بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با سلام محضر مقدس ولی از ارواح و نافدا و با سلام به بینندگان محترمی که بحث‌های ما رو در جهت نقد مولوی تا کنون دنبال کردند. در جلسه پیش برخی از مسائل ایشون عنوان شد که ما دنبال منابع شرعی و مدارک شرعیش میگشتیم که در متون اسلامی ما این منابع در کجا هستند. اگر فراموش نشده باشه، این بحث خدای متعال نه تنها برادران یوسف رو آموزید، بلکه همشون رو از دم پیغمبر کرد. این بعض که مار آمد و آدم رو فریب داد، این بعض که جبریل داره دور خدا میگرده، از خلاصه از فراق خدا در رقص، این تعبیرات اینجوری که هیچ مایه‌ای و پایه‌ای ندارن جز ذهن خدا آقای مولوی. دنبال میکنیم همین قضیه رو. ابیات شماره 27848 و 27849 در دیوان بزرگ شمس تبریزی از جناب آقای مولوی میخوانیم. هر روز بگه ای شه دلدار، درایی جان را و جهان را شکوفانی و فضایی. یارب چه خجسته است ملاقات جمالت آن لحظه که چون بدر بر این صدر برایی. چون مخاطب در بیت دوم مشخصه، یارب عنوان فرمودند که هر روز میای و ای پروردگار، ای پروردگاری که دلداری میکنی، به هنگام به وقت میایی و با آمدنت هم جان را و هم جهان را شکوفا میکنی و بر جان و جهان میافزایی. یارب چه خجسته است ملاقات جمالت. نمیدونم ملاقات جمال یارب یعنی چی واقعا. ما خدا رو ملاقات میکنیم، معنای این کلام چیه؟ چجوری ملاقات میکنیم؟ خدا به چه شکل و هیئت و صورتی ظاهر میشه که ما ملاقاتش میکنیم؟ یارب چه خجسته است ملاقات جمالت آن لحظه که چون بدر بر این صدر برایی. اون لحظه ای که بیای همچون ماه بر روی سینه قرار بگیری. اینا عبارت است از جوشش احساسات درونی جناب آقای مولوی که به این شکل جلوه‌گر شده و هیچ ملاک دینی و مذهبی نداره. خدا نه ظاهر می شود، نمی توان خدا را رو در رو و به صورت ملاقات دید، نه خدا شکل ماه. تمام اینها ساخته ذهن و تخیلات جناب ایشان است و منبع شرعی و مدرک شرعی براش نمی توانیم پیدا بکنیم. در بیت شماره 31061 می خوانیم. به فلک براد چو عیسی، ارنی بگو چو موسی، که خدا تو را نگوید که خموش لن ترانی. باز اینجا جوشیده است، مطالبی که اصلا از نظر قرآن کریم کاملا خلافه. برو فلک. خیلی خوب، حالا چه جو برو نمیدونم، مثل عیسی برو فلک، فلک چهارم. اونجا بگو ارنی. به کی بگو ارنی؟ به خدا بگو ارنی. چون موسی هم به خدای متعال چه عرض کرد؟ فلما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی. موسی به میقات که رفت بر حسب خواهش بنی اسرائیل از خدای درخواست کرد خدایا خودت رو به من نشان بده که تو رو ببینم. پاسخ از سوی خدا چه آمد؟ لن ترانی، موسی هرگز مرا نخواهی دید، چه در این دنیا چه در آن دنیا. اصلا من دیدنی نیستم، اگر دیدنی بودم خدا نبودم که. حالا جناب ایشان فرمودن چون عیسی برو بالا، اونجا که رفتی بگو ارنی، عین موسی. موسی هم گفت ارنی، یعنی خدایا خودت رو به من نشان بده. و اما فرق تو با موسی خیلی زیاده. خدا به موسی گفت لن ترانی، هرگز مرا نخواهی دید. اما این کسی که داره ایشون بهش توصیه میکنه برو بالا فلک، نمیدونم مقام چقدره که امر محالی براش ممکن میشه که خدا تو را نگوید که خاموش لن ترانی. مطمئن باش، خدا بهت نمیگه خاموش شو، خفه خون بگیر، هرگز مرا نخواهی دید. معناش اینه که مرا خواهی دید، مقام بالاتر از موسی، اون شخصیتی که داره ایشون توصیفش میکنه، که داره توصیهش میکنه برو بالا بگو ارنی. خدا به تو نمیگه لن ترانی، میگه چی؟ میگه مرا نگاه کن ببینم. دیدن خدا مال، و این کلمه کلمه ایست که از باطن ذات خود ایشون جوشید آمده بیرون. در بیت شماره 31131 میخونیم: هلا عاشقان بشارت، هلا عاشقان بشارت، که نماند این جدایی، برسد وصال دولت، بکند خدا خدایی. حالا وصال دولت که ایشون چون شیعه نبوده، قطعا معتقد به امام زمان هم نبوده که اون بزرگوار تشریف بیاره و خلاصه یک حکومت جهانی بر مبنای فرامین الهی رو تشکیل بدهد. میگه اون زمان بیاد. حالا اون زمان کیه؟ وصال دولت اون چه زمانیست مشخص نیست. اما بکند خدا خدایی، که نه الان که هنوز نرسیده است وصال اون دولته، خدا خدایی نمیکنه. خدا در کجا خدایی نمیکنه؟ این کجاش با متون مذهبی ما منطبق و مطابق؟ آخه خدا همواره خدا بوده است و خدایی می کرده، بر اساس باورهای مذهبی ما همکنون هم خداست و خدایی می کند. آن زمانی هم که اون دولت برسد باز هم خدا خداست و خدایی می کند قطعا و یقینا. و این کلام کلام لغویست که از زبان ایشون جاری و ساری شده. در بیت شماره 34105 می خوانیم: هزار بار پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود گر دلی بیازاری. نمیدونم این حرف از کجا در آمده بیرون، مگر ایشون در جای خدا نشسته همچه حرفی میزنه؟ کسی هزار بار پیاده طواف کعبه بکنه، مردم آزاری بده، دل آزاری بد است، اما معنای این کلام این نیست که اگر تو هزار دفعه بری پیاده طواف خانه خدا بکنی خدای متعال قبول نمیکنه. شما از کجا میدونی مطلب رو؟ طواف بیت به جای خودش، بعد هم دل آزردن، مردم رو اذیت کردن جای خودش. اون مبتله این نیست، اون ثواب خودش رو داره، اینم گناه خودش رو داره. در میان مردم هم این شعر عجیب افتاده: هزار بار پیاده طواف کعبه کنی، آخ آخ آخ، قبول حق نشود گر دلی بیازاری. دل آزردن گناه داره، گناه خودش هم داره، اما گرد خانه کعبه گردیدن این ثواب است و ممدوح است از سوی حضرت حق جل و علا، هم اون ثواب داره، اینم گناه داره. این که نمی رو خرابش بکنه که ثواب این به جای خودش، گناه او هم به جای خودش. ابیات شماره 34377 و 34378 رو باز بخوانیم: تو شاه عظیمی که در دل مقیمی، تو آب حیاتی که در تن روانی، تو هم غیب بینی، تو هم نازنینی، نگفتند هرگز تو را لن ترانی. حالا کی به کی داره میگه؟ من نمیدونم. خدا به موسی پیغمبر اولوالعزم فرمود لن ترانی. حالا ایشون یک کسی رو در نظر گرفته یا یا فرد فرضیه یا احتمال قوی جناب آقای شمس تبریزیه که بشین القاب و نثار میکنه شاه عظیم در دلها اقامت داری، آب حیاتی اصلا، در تن روانی یعنی جان انسان ها هستی، اصلا هم غیبینی نازنینی و اون مطلبی را که به موسی گفتن هرگز به تو نگفتن، به موسی گفتن لن ترانی اما به تو همچی حرفی نمیزنن، یعنی میتونی خدا رو ببینی. شمس مقامش از اگر شمس باشه البته از موسی هم بالاتر میره. و این آخرین بیتیست که در این ارتباط در زمین اطلاعات مذهبی آقای مولوی داریم میخونیم و سؤال بزرگ درباره اطلاعات مذهبی ایشون. بیت شماره 34874 رو میخونیم. نه که یوسف خزید در چاهی، نه محمد گریخ در غاری. تعبیر بسیار زشت. پیغمبر نگریخ. پیغمبر کی گریخ؟ پیغمبر از کی میترسید که بخواد بگریزد؟ پیغمبر به فرمان خدای متعال، چون به اندازه کافی در مکه با مردم اتمام حجت کرده بود، مردم گوش نداده بودن. خدای متعال به او فرمود دیگه از این به بعد در اینجا وظیفه‌ای نداری، تا زمان دیگری به جایی برو که مردمان خواهان تو اند و خریدار تو اند. پیغمبر به فرمان خدا از مکه به مدینه هجرت فرمود. ایشون فرمودن نه محمد گریخ در غاری. و چون دنبال پیغمبر می آمدن، خدای بزرگ و مهربان به قدرت کامله خودش پیغمبر رو فرمان داد داخل اون غار ثور بروند و عنکبوتا هم فرمان داد که بر در غار تار بتنند تا پیغمبر در اونجا حفظ بشود. این لطف خدا بر او یک خارق عادتی رو خدای متعال انجام میدهد. بنابراین نه پیغمبر گریخ و این کلمه بسیار بسیار زشت که انه گویی پیغمبر یک تاجر ورشکستی به خاطر که نگیرنش تراسه داره فرار میکنه. این تعبیرات این گونه البته بعیدیست. حالا شما نگاه کنید این تعبیری که راجع به پیغمبر اکرم کرده، اما نسبت به شمس تبریزی تعبیراتش چگونه است؟ بینندگان محترم خودشون بشنوند و ببینند و قضاوت کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.